بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. و على آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. عصر جمعه است، متعلق به وجود مقدس ولی عصر، ارواح و نافداه. انشاءالله خداوند توفیق درک ظهور امام زمان رو به هممون عنایت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحثی رو من هفته پیش مطرح کردم راجع به شادابی. گفتم یکی از صفات و یکی از ویژگی‌های خوب مؤمن اینه که شاداب باشه. حدیث هم داریم ما تو خطبه نهج البلاغه است که مؤمن یصبح فرحا، صبح که خواب پا میشه شادابه، با نشاطه. یه دعایی هم داره پیغمبر زیاد میخوند، اللهم ممنون علینا بالنشاط، خدایا به ما نشاط بده. و اعذنا من الکسل والفشل، خدایا ما را از کسالت و سستی و بیحالی حفظ کن. تو عربی شادابی رو گاهی میگن سرور، گاهی میگن نشاط، گاهی میگن فرح. هر سش هست. هم کلمه فرح میگن با هی جیمی، فرحین به ما آتاهم الله من فضله، هم نشاط میگن هم سرور میگن. خیلی هم الان کتاب تو بازار رسم شده. من یه وقت فرودگاه مهرآباد میرفتم پرواز، دیدم این کتابایی که اونجا چیندن تو این گیشه ها میفروشن، شاید 20 تا 30 تاش در همین موضوع بود، راز شادابی، عوامل شادابی، شادی و شاد. بعد متاسفانه اکثرش مال غربی ها بود، یعنی اینا برگردان به زبان فارسی بود. یه کتاب اسلامی توش نبود که کسی از دانشمندان دینی نوشته باشه، اکثرا مال عرض میکنم دانشمندان غربی بود که راجع به شادی و شادابی. یعنی بعضیا فکر کردن اسلام فقط دین مصیبت و گریه و آه و ناله و اشک و این نیست. شما روایات ما رو نگاه کنید، آیات چقدر راجع به سرور و شادی و شادابی تاکید شده. و اگر یه آدمی شاداب باشه، مخصوصا جوان، خیلی تأثیرش، کارش، آدم شاداب فکرش شادابه. وقتی فکر میکنه خوب فکر میکنه. آدم شاداب و بانشاد حق کار رو ادا میکنه، یعنی وقتی کاری میخواد انجام بده کمش نمیذاره. آدم با شادابی و بانشاد تو زندگیش حافظش قوی تره، بیشتر مطالب، تعاملش بهتره، بهتر میتونه مردم رفاقت برقرار کنه، همدردیش بیشتره. خیلی بحث مهمیست. به نظرم حدیث رو هفته پیش خوندم، فرمود من قل سروره کان فی الموت راحته، هر کی شادابیش کمه بمیره راحت تر. روایته. یعنی آدم افسرده روزی 10 بار میمیره، آدم غمگین نگه دیگران هم بی. شما تو سفر میری یه آدم اینجوری گیرت بیفته، کوفت میکنه سفر رو با آدم، اصلا آدم نمیفهمه کجا رفت. اما برعکس یه آدم شاداب، نه لوده وا، بعضیا میگن لوده و مسخره که بشه سرکارش بذاری، این خوبه. نه، آدم شاداب با نشاط. دیدی؟ به ثروت هم نیست. شما ببین تو فامیل مثلا میخواید برید مسافرت، یه فامیلی ثروتی هم نداره، وضعی هم نداره، ولی با نشاطه، با شادابه. بچه‌هات میگن یا پدر میگه یا شما به پدر میگید با فلانی بریم، سفر با آدم خوش میگذره. اما آدمای برعکس تو فامیل، اینایی که روحیه‌شون اینطور نیست، کمتر باشون رفت و آمد میشه، کمتر خونه‌شون میرن مردم. خیلی مهمه که ما ببینیم شادابی در چیه و چطور میشه نشاط تو زندگی داشت. خب چون دیر شده دیگه امروز مقدماتشو حس میکنم. یه حدیث از امام صادق میخونم، فرمود سه چیز شادابی میاره. اینم بگم تو پرانتز بتون، ما یه شادابی جسمی داریم، یه شادابی روحی داریم. شادابی جسمی یعنی جسم آدم با نشاط باشه. خب اینو نوشتن تو احادیث، شنا، اسب سواری، پیاده روی، اینا هست، اینا شادابی، نگاه به سبزی و گل، محادثت و رجال، آدم دور هم بشینه مثلا گده بگیره، چند نفر با هم بشینن حرف بزنن، صحبت کنن، اینا خودش شادابی میاره. این حدیث تو خصال صدوقه، ان نشاط فی عشرت اشیا، ده چیز نشاط میاره. حالا نگاه کنید روایت شه وقتی که چه چیزایی نشاط میاره: المشی، الرکوب پیاده روی، اسب سواری، الارتماس فی الماء تو آب رفتن، سفر. اینا مال جسمه، ولی من الان بحثم رو نشاط روحیه. یعنی چه کنیم روحمون شاداب باشه، کدر نباشه، خسته نباشه. این حدیث رو عنایت کنید: از سرور فی سلاس. امام صادق فرمود شادابی در چند چیزه؟ سه چیز. از سرور فی سلاس، شادابی در سه چیزه. سه چیز تو زندگی انسان نشاط میاره، شادابی میاره. اینا رو میگم برای اینکه انشاءالله رعایت کنیم ما. یک، الوفا و بالعهد. اولین چیزی که شادابی تو زندگی میاره وفای به عهد، خوش قول بودن. دیدی با یکی قرار میذاری 8:30 میاد، اعصابت به هم میریزه، به هم میریزه دیگه، این شما رو افسرده میکنه. یا نه، پیمانکار بهش خونه میدی بسازه، مثلا باش شرط میکنی، تعهد میبنده آقا اینطور بساز، من میبینی کمش گذاشته، به هم میریزی، ناراحت میشه. مکانیک پول ازت میگیره، تعهد میکنه ماشین درست کنه، میره جاده تو اتوبان گرمای قم و تهران میمانی کنار جاده، اعصابت افسردگی میاره دیگه. شادابی را وقتی کم کار گذاشتن، به تعهدشون عمل نکردن، آدم به هم میریزه. الوفا بالعهد. یه سیدی رو زمان حجاج گرفتن و بردن پیش حجاج ابن یوسف ثقفی. ساداتو میکشت دیگه، حجاج قتل عام میکرد. منصور دوانقی هم خیلی از ساداتو کشت. ای از سادات حسنی بود. حجاج هم خیلی خبیثه، اینقدر خبیثه که عمر ابن عبدالعزیز که یک کمی سالم بوده میگه که اگه تمام دنیا خبیثاشون رو جمع کنن بذارن توی یه کفه ترازو، ما هم حجاج رو بذاریم توی یه کفه، اون کفه میره پایین. مثلا شما هیتلر، صدام، همه رو جمع کنید بذارید این طرف، حجاج هم اون طرف. میگه لقلبناهم، خیلی 80,000 شیعه کشته، چقدر جنایت کرده. یه سید آل حسن رو گرفتن آوردن پیش حجاج برای اعدام. جلادم آماده، حجاجم آماده، اینم آوردن. تا آوردن صدا اذان مغرب بلند شد، غروب بود. گفت نمیشه، موقع نمازه. امام جماعت هم بود با این همه خباستش، امام جماعت هم معاویه هم اینطور، امام جمعه بود، نماز جمعه برای مردم میخوند. منتها گاهی هم کار داشت، جمعه رو چهارشنبه میخوند، با سفیر روم ملاقات داشت، چهارشنبه نماز خواند. ش گفتن بابا، گفت کار داریم. اینقدر مردم دعاش کردن، خدا پدرشو بیامرز که این دو روز دغدغه نماز ما رو هم داره. خدنا آدمای عبدالملک مروان خبیث بود. در مدینه امام جمعه بود، امام جمعه مدینه بود، وقت امام سجاد خانه نشین بود. ببینید شما درد رو، امام سجاد 34 سال یه اقامه جمعه نداشت، نذاشتن بکنه تو مدینه. کی خواد پای نماز جمعه خونده عبدالملک؟ چی؟ آدمی که شیعه را جلوش سر می‌بریدن، دست و پا می‌زد، کیف می‌کرد، اینقدر خبیثه. خب حالا موقع نماز شد، گفت نمیشه، موقع اول مغربه دیگه، بشه صبح. آقا سپردش به این جلاد، گفت شما صبح بیا گردنشو بزن. همینطور که این جلاد اینو می‌برد به طرف خانه که نگهش داره صبح حکمای اجرا بده، گریه می‌کنه. گفت چرا اشک می‌ریزی؟ گفت منو بی‌خبر دستگیر کردن، من تو مسیر بودم، ریختن مامورا منو گرفتن، یه سری بدهی دارم، خانوادم خبر نداره، بچه کوچیک دارم، یک شب به من مهلت بده، من برم به اینها بگم بابا من فردا قراره کشته بشه. خب خیلی در واقع جرأت میخواد یه همچی فرصتی دادن. گفت خدا پدرتو بیامرزه، من تو رو ول کنم به چه تضمینی تو فردا برگردی؟ با کدام به اصطلاح گواهی، با کدام شاهد گواهی میذارن فرار میکنن از کشور؟ تو که همینطوری. گفت من هیچی ندارم، ولی نذر میکنم، لله علیه وجبه، به خاطر خدا قول میدم. اینم دلش سوخت، گفت باشه. او رفت و اینم آمد خانه، ولی تا صبح نخوابید. گفت مرغ از قفس پرید، چه کاری بود ما کردیم؟ صبح آدم عاقل خواست صبح بکشنش، پا میشه بیاد خودش. صبح آمد، صبح زود آمد دربار حجاج، جریانم به حجاج گفت که اینطور اتفاقی افتاده و من این کارو کردم. یه وقت دیدن دوان دوان داره این آقا میاد، خودشو رسوند اومد، گفت من آماده، اعدامه میکنید. حجاج ابن یوسف ثقفی بهش گفت چه انگیزه ای باعث شد بیای؟ گفت قول با خدا که خدا تو قرآن چند جا میگه خدا لعنت کنه اونایی که قول به من میدن و زیر قولشون میزنن. یکیش سوره رعد آیه 19 همه الذین یوفون به عهد الله، اینایی که وعده میدن به خدا و لا ینقضون المیثاق، نباید بشکنن پیمانش. البته حجاج بخشیدش، گفت تو به خاطر این در واقع ویژگی که تو زندگیت تعهدی که داری من عفوت کردم. ببین آقایون جوانای عزیز، از حالا یاد بگیریم ما قول میدیم. اولا ما سه جور قول داریم، یکی قول با خداست، یکی با امام معصوم. ما با امام زمان هم وقتی قول میدیم باید عمل کنیم، به حجت خدا هم وقتی، مگه دعای عهد رو نمیخونید گاهی؟ دعای عهد اونجا اعلام قول به امامه، قول به حجت خداست. پس سرور و شادابی در سه چیزه، یکی وفا، قرار گذاشته بودن گوسفندهاشون رو با هم ببرن چرا. پیغمبر اومد سر قرار، عمار نیامد، البته قبل از اسلام ها پیغمبر هنوز پیغمبر نشده، حضرت نذاشین گوسفند برن چرا، نگهشون داشت تا عمار رسید، یه مقداری دیر کرد. عرض کرد آقا جون خب میذاشتی حیوانات بچرن چرا؟ فرمود قول داده بودم به تو که با هم حیواناتمون رو به چرا بفرستیم. ولذا قرآن کریم انبیا رو که نام میبره یه چیزی هم ازشون میگه. انبیا خب زندگیشون خیلی طولانیه، اگه خدا میخواست همه اینا رو بگه 124 هزار تا پیغمبره، فقط یه پیغمبرش مثل نوح 950 سال پیغمبری کرده. اگه میخواست زندگی نامه انبیا رو خدا تو قرآن بگه باید یه 2-3 هزار جلد میشد. لذا یه اشاره ای کرده، اولا 25 تا پیغمبر بیشتر تو قرآن اسمشون نیامده، ثانیا هر کدوم هم یه اشاره ای. یکی از انبیایی که خدا تو قرآن به اسمش اشاره کرده حضرت اسماعیل. اسماعیل بود، چه صفتیش اشاره کرده؟ صادق الوعد، میگه خیلی خوش قول بود، خوش وعده بود. متاسفانه در بین ماها این قول دادن و وعده دادن خیلی بده. یه آقایی به من زنگ زده بود 2 روز قبل از که از این کشورهای غربی، میگفت ما اونجا خواست دعوت کنه برای سخنرانی و اینها، بعد میگفت یکی از چیزهایی که ما اینجا به شدت به هر حال لطمه میزنه به ما همین بدقولی هاست، و میگو با آقا سخنران ما قول داده، مداح قول داده، یا مثلا فرض کنید گروهی قول داده برای مراسمی، یا خودمون مثلا گفتیم 8 اعلام کردیم 8:30 9 هنوز مراسم شروع نشده. خب میگو اینا خیلی مقیدن خارجی ها، ایرانی هم که اونجا رفتن یه مقدار تحت تأثیر این فرهنگ یاد گرفتن این رو. میگو بیشترین تأثیر منفی رو، خب آقایون عزیزان جوان ها، خارجی ها، غربی ها، اینا کتاباشون امام صادق و امام باقر و امام کاظم این حدیث ها رو براشون نگفته، اما اونا رعایت کنن، ما رعایت نکنیم این خیلی بده. چرا؟ چون ما داریم، ما چقدر تو قرآن موضوع وفای به عهد رو داریم. شما سوره مؤمنون باز کنید، صفات مؤمن رو میشماره، یکیش میگه والموفون، کسایی که به عهدشون وفا میکنن. چند جا تو قرآن روی این نکته تاکید شده. یکی از صفات حضرت ابوالفضل هم همین بوده دیگه، تو زیارتنامش میگه چی؟ اشهد لک بالتسلیم و تصدیق ول وفا. ول وفا، وفاداری عباس رو ببینید شما، آب رو آب میزه به خاطر، قولم نداده به امام حسین آب نخوره، قول نداده که بگیم بد قولی میشه، اما حتی تا این حد وفای به عهد داره. و لذا امام حسین شب عاشورا فرمود من اصحابی با وفاتر از شما نمیشناسم، لا اعلم اصحابا اوفا منکم، اوفا یعنی با وفاتر از شما نمیشناسم. چه کنیم جامعهمون شاداب باشه؟ یکی وفای به عهد. واقعا اگه یه زن، حالا شما خیلیتون مجردید ان شاء الله ازدواج خواهید کرد، ولی بعدن تو زندگی زناشویی اگه یه مرد نسبت به همسرش وفادار باشه، دیگه چشم دنبال زنا مردم ندونه، دیگه نگاهش به نامحرم نباشه، این چه زندگی خوب میشه. اگه زن نسبت به همسرش وفادار باشه، نگاهش به مردای مردم نباشه، یه وقت مرتکب حرام نشه، یه پدر نسبت به فرزند، فرزند نسبت به کاسب، مجموعه جامعه این صفت وفای به عهد. به امام سجاد یه کسی گفت آقا میشه خلاصه دینو برا ما بگی؟ دینو خلاصه کنیم، دیدین ماسای چکیده میگیرن، خلاصه کنی برا ما، یه قرصش کپسولش کنی به دست ما. به امام سجاد صرف سوال کرد یبن رسول الله اخبرنی به جمیع شرایع دینی، به من خبر بده همه دین چیه. آقا فرمود همه دین 3 تا کلمه است، اخبرنی به جمیع شرایع دینی، فرمود همه دین 3 تا کلمه است. چیه این 3 تا کلمه؟ قول الحق و الوفاء بالعهد و اداء الامانه. یکی حق بگو، یکی به قولت عمل کن، یکی هم امانت دار باش. همین سه تا. البته همه چیز تو این سه تا جمعه. وقتی میگی وفا امانت داری یعنی نمازم درست بخون. چرا؟ چون نماز امانت. وقتی میگی امانت داری یعنی حرف علی ابن ابی طالب هم گوش بده، چون علی ابن ابی طالب امانته. السلام علیک یا امین الله. وقتی میگی امانت داری، پدر و مادرم امانته، خون شهدام امانته، انقلابم امانته، چشمت هم امانته، نگاه به نامحرم نکن. وقتی میگی وفای به عهد یعنی وقتی میگی یا کنعبد غیر خدا نپرست. این خیلی مهمه عزیزان، وفای به عهد. وقتی موقع نماز میشه ما یه تعهد داریم به خدا. خب این نماز رو، حدیث دیدم امروز، اگر کسی محافظت بر اوقات نماز داشته باشه عاقبت به خیر میشه. یعنی رعایت کن. خیلیاتون، شما رو نمیگم، خیلیامون، اصلا نه خیلیامون نه، اونور کوه قاف بعضیا، شما رو نمیگم، وقتای مرده میذارم برای نماز. واقعا وقت مرده. فوتبالشو دیده، فیلمشو دیده، خوابشو کرده، ناهارشو خورده، گپشو زده، تلفنش جواب داده، اینترنتشو رفته، سایتشو رفته، حالا پا میشه الله اکبر علی کلنگی نماز. در بعضی روایات داریم بعضی وقتی نماز میخونن السلام علیکم و رحمت الله پا میشه، خدا نگاه میکنه میگه که این با ما کاری نداشت، شما بیا در خونه ما در بزنی، من در رو باز کنم، میگه خداحافظ شما. بعد میخندن دیگه، میگه بیکار بودی، آزار داشتی در خونه ما در بزنی، برای چی اومدی در خانه، در زدی، در رو باز کردم، میگه خداحافظ شما. این خیلی مهمه که انسان وقتی یه جای در میزنه، آقا یاک نعبد اهدنا الصراط المستقیم مالک یوم الدین، خب چه کار داری؟ السلام علیکم و رحمت الله، یه دعایی ولو مختصر. خیلی مهمه. ولذا نمازا بعضیا رو نفرین میکنه، میگه زیعک الله، خدا ضایعت کنه، منو ضایع کردی. مثلا که وقت خدا توقع داره وقت مرده برات نذاره، باشه تو میری آخر لیست، تو خدا رو بردی آخر لیست، آخرین وقت دیگه نماز تو، خود تو میری آخر لیست، حاجات همه رو میده، مشکلات همه رو رفع میکنه، تو مر صف کن اگه آخر لیست چیزی تجمون به تو هم میرسه، چون تو خدا رو آخر لیست صدای زدی. شادابی و نشاط در چیه؟ امام صادق فرمود از سرور فی سلاس، سه چیز شادابی میاره. یک چی شد؟ وفای به عهد. دوم رعایت الحقوق، اینه که آدم حقوق رو رعایت کنه. آی چقدر حرف، کاش که وقت بود من اینو باز میکردم، چقدر حرف تو این یک کلمه است. حقوق یعنی چی؟ حق همسایه، حق استاد. خدا شاهد آقا اگه هر کسی حق خودش رو رعایت کنه، اینقدر دادگاه ها کلونتری یا طلاق اختلاف تو جامعه نیست. میدونید قوغاز پرونده قضای تو کشور ما، اصلا قوغاز نمیرسن، هرچی قاضی میگیرن، هرچی استخدام میکنن، هرچی آزمون میذارن، هرچی از حوزه میگیرن، از دانشگاه میگیرن، تمام نمیشه. واقعا ریاست قوه قضاییه تو کشور ما مشکل داریم. مسئولیت از بس من یه وقت یه قاضی اومده بود پیش ما، یعنی با هم همسفر بودیم، ایشون قاضی عالی بود در تهران، این پرونده‌ای که گیر پیدا میکنه، یه گروهی هستن در تهران دیگه، این پرونده‌های اعدام و اینا رو اونجا باید تایید کنن، حالا اسمشو بلد نیستم، ولی مجمع عالی قضات در تهران، اون آقا معروفه اسمش، حالا نمیگم. میرفتیم با هم مکه، گفتن 4 ساعت پرواز تاخیر داره تو فرودگاه. نشستیم، ایشون گفت حالا وقت داری من یه خود برای شما صحبت کنم، به درد منبر شما میخوره. گفتم بگو. شروع کرد آقا این پرونده های گیردار، اینایی که حالا مثلا یه گیر و گوره. آقای 3-4 تا گفتم خدا پدرتو بیامرزه آقا، من میرم میخوابم یه جایی، من گوشه میشم، سرم سود کشید. خدا میدونه. گفتم خدا به داد دل شما برسه، چیکار میکنید با اینا؟ یه چیزایی میگه آدم آتیش میگرفت از این که باید اینا رو بذارن استاد شیطان، یه دانشگاه باز کنن این آدمای اینطوری رو، مدرس فقط این دانشگاه آزمون پذیرش از شیطان ها باشه، بچهای شیطان، خود شیطان بیان پیش این بابا درس بخونن. این فردو میگم، این مجرما رو میگم ها، نه اون قاضی رو، مجرما رو میگم. این آدمای مجرم، اون قاضی که بنده خدا واقعا، این مجرمایی که این آقای قاضی تعریف میکرد باید بذارنش استاد شیطان. یه چیزایی میگه این همچین دور زده بود همه افراد رو که آدم. خب گفتم آقا واقعا این آدمایی که تو میبری باید دانشگاه باز کنن، اینا رو دعوت کنن یا علمی، این مجرما بشن استاد دانشگاه اوناش، دانشجوش هم بشه شیطان. حالا نمیخوام بگم چون بدآموزی داره که چه چیزهایی چه. خب چرا رعایت حقوق اگر واقعا جامعه بشه؟ اومدن پیش پیغمبر خدا گفتن یا رسول الله، یه کسی خانومیه، ان فلانه، کوکب خانم، کلسوم خانم، نمیدونم اسمش چی بود، یه همسایه داریم ما، تصوم النهار، روزا روزه میگیره، روزه مستحبی ها، تقوم اللیل، شبا نماز شب میخونه. یه اشکالی فقط تو کارش یا رسول الله. اشکالش چیه؟ با زبانش مردم رو آزار میده، همسایه‌هاش رو اذیت میکنه، حق همسایه رو رعایت نمیکنه. فرمود لا خیر فیها، به درد نمیخوره. هی من اهل النار. خب بعضی میگن اگه جهنم میرن همه نردبون درست کردن از دیوار مردم رفتن بالا. نه بابا، جهنمی ها همه دوز نیستن، همه مشروب خور نیستن. پیغمبر فرمود بسیاری از جهنمی ها گیر زبانن، حسائد و السنتهم، گیر زبانن، به خاطر زبانشون گیر میافتن توی جهنم. ولذا دومین چیزی که نشاط میاره رعایت حقوق. بچه ها اگه حق بابا رو رعایت کنن، بابا ها اگه حق اولاد رو رعایت کنن، زن ها حق شوهر، شوهر حق زن، اصلا خود ما حق گوشمون رو رعایت کنیم، حق پامون و دستمون. تو خیابون بعضی گناه آقا کوچیکه. ببین یه ماشین گذاشته رفته 10 پد پارک کرده، 10 تا ماشین پشت انگیر کردن نیم ساعت، چقدر بنزین سوخته، چقدر وقت هدر رفته، آقا منبری منبرش نرسیده، کارمند به ادارهش نرسید. یعنی یه گناه های کوچیکه ها، ولی به قول آقای قرائتی حرف مثال قشنگی میزد، گفت یه چراغ یه وقت توی عروسی خاموش میکنه طرف، بره فیوزا میزنه برای خوشمزگی، کاری نیست که کلید میزنه، چقدر دست و پا میشکنه، چقدر طرف میترسه، چقدر غذا له میشه. خب یه کلید زدنه، ولی چون روایت داریم از کوچیک های بزرگ بپرهیزید. بعضی کارا کوچیکه، یه ماشین پارک کردی رفتی، ولی میدونید چقدر آدم، کلی جمعیت معطل بود سخنران نرسید، کلی آدم تو شهرداری بود مأمور نرسید به میز اداریش، کلی آدم توی مهمانی منتظر این آقا بود نرسید به افطاریش، یه ماشین پا. لذا توجه نیست بعضی اختا، و لذا مواظب باشید گناه های کوچیکی که آثارش بزرگه. در حدیث دیدم بعضی ها میان سهرهای محشر یه چیزایی تو پروندهشون رو تعجب میکنن، مثلا پای مشهدی حسن شکسته، یه بخشی از جرمش رو دادن پایشون. خب به من چه پا مشهدی حسن شکسته؟ من اصلا مشهدی حسن رو نمیشناسم، پاش شکسته بر چی تو پرونده من نوشتن 5% جرمش مال شماست، 10% جرمش مال شماست، چیکار کردم من؟ من اصلا مشهدی حسن کی هست؟ خطاب میشه شما مثلا پوست موز انداختی بیرون، مشهدی حسن اومد رد بشه، لیز خورد، پاش شکست. خب به اندازه پوست موز ماشین بیرون انداختن تو چی؟ تو مقصری. یعنی گاهی اوقات کارای انسان آثارش بعدن خودشو نشون میده. یک کاری انسان انجام میده، جرمی، مسئله اتفاق میفته و این مسئولیت بعد از حواسمون جمع باشه. رعایت حقوقم شادابی میاره. سوم، النهوض فی النوائب. امام صادق فرمود سه چیز شادابی میاره. بگید اولی چی بود؟ وفای بعد، خوشقولی فارسیش. دومیش رعایت حقوق، و سومیش النهوض فی النوائب. تو مصیبت ها آدم بیسته، یعنی خودشو زمین نزنه، تا یکی مرد، تا یه پایی شکست، تا یه بیماری گرفت. اینایی که تو مصیبت ها روحیشون خوبه میگن سرطان داره، ولی چون روحیش خوبه بیشتر عمر کرده، تونسته بر سرطان غلبه کنه. ترس از بیماری از خود بیماری بدتره. النهوض عن فی النوائب. نوائب جمع نائبه است، یعنی مشکلات. کسایی که تو مشکلات میتونن غالب بشن، خودشونو مغلوب و محکوم مشکلات قرار ندن، اینا شادابترن. محکوم و در واقع یکی از این آقایونی که شما میشناسید تو همین قم، چند وقت پیش پسرش با موتور تصادف کرده بود، 40 سالشه، پسر جوان، فرزندان کوچکم داره. من رفتم گفتم لواد این بابا دیگه هم پاشید. واقعا سخت بود این مصیبه. رفتم برای مراسم تشییعش، خیلی از دوستان ما هم اومده بودنشون، هیئتی خیلی اومده بودن. دم در مسجد نم ایستاده، سلام کردم، احوال پرسی کردم، گفتم که چیزی بگم یه خورده آرام بشه. تا اومدم بگم گفت آقای رفی، خدا یه امانتی به ما داده بود، خودش هم صلاح دید در این مقطع از ما بگیره، ما که مالک نبودیم، امانت دار او. خب این روحیه هیچ وقت به هم نمیریزه، هیچ وقت نشاطش رو از دست نمیده. تا آدمایی که حاجی‌های عرفان خدا حفظشون کنه، منبری از دوستان ماست، میشناسیدشون، منبری معروفی است، ایشون دختر جوانشون 21 سال سرطان گرفت از دنیا رفت. من دیدم فردا صبحش دفتر رهبری منبره در قم، فردا یا پس فردا هم سوم برگزار بودن، منبر داره سخنرانی میکنه، خیلی هم عادی. یعنی این کسی که نمیگذاره در واقع یه داغی، یه مشکلی، آدم داره و یه سال دیگه اداره نمیاد، سر کار نمیره، تعطیل میکنه همه فعالیت‌هاشو. یعنی فکر میکنه این مصیبت باید مانع فعالیت‌ها تو زندگی بشه. این خیلی رویه مهمی است که کسی با این شکل، شهید ثانی پسری داشت از دنیا رفت، یه کتاب نوشت برای دل خودش به نام مسکن الفؤاد، یعنی مسکن قلب، ترجمه هم شده فارسی، تو بازار است، من چند بار گفتم این. در اون کتاب مصیبت زده های عالم رو جمع کرد اسمشونو. چه کسایی مصیبت دیدن؟ اونجا میگه فلانی یه روز 7 تا پسرش در اثر جذام مردن. 7 تا پسر آدم یه روز بمیرن. خب شهید ثانی وقتی اینو نگاه میکنه آروم میشه، من یه پسر مرده، فلانی 7 تا. اینه که میگن تو مصیبت، یه خانم زنگ زده بود من چند روز پیش که آقا من می‌خواستم با یه آقای ازدواج کنم، خلاصه صحبتی شده بود، بعد جور نشد و رفته خواستگاری یکی دیگه و زنگ گرفته و حالا من میخوام خودکشی کنم. حالا زنگ گرفتم خودکشی کنم. عالم به پایان رسیده. خدا جواب منو نمیده. او به زمین و زمان. کسی از من بدبختر دیگه تو این عالم هست؟ کسی از من بیچاره در تو این عالم؟ اون چنان به هم ریخته بود. خوب که حرفاش زد، گفتم که خانم ببخشید سرطان داری؟ گفت نه، این چه سوالیه میکنی؟ من میگم عاشق داشتم، ازدواج کردم، شما میگی سرطان داری؟ گفتم جواب بده داری؟ گفت نه. گفتم کلیات از کار افتاده دیالیز بشی؟ گفت نه، کلیام هم سالم. 3-4 تا بیماری رو نام بردم، ریه در کار افتاده، اکسیژن به. گفت نه اینا. گفتم پس من آدمای میشناسم الان کلیاشون از کار افتاده دیالیز میشه، سرطان داره میشه. دختر جوان، من کربلا بودم، دختر جوان آورد خانوش، من با مادرش اومده بود، 18 سالش، بیماری ام اس میگن، ام اس گرفته بود، پاها شلتر رو ویلچر، عشق میریخ، میگفت نقطه بالای کنکور بودم، یه محسون امس یه مرتبه میاد. ما خود برم عضو انجمن نشستیم، من تا وقتم نمیدونم جلسات چیز وقت شرکت بکنیم توی بیمارستان گلپایگانی، انجمن کسایی که به هر حال پوشش میدن این کارهای پشتوانه بیماری امس رو. منظورم اینجاست. گفتم چیو یک جهنم گرفت زنگره، بس یکی به خواستگاری، سرطان داری، دیالیز میشی، کلیه در کار افتاده، اینا که نشت. وقتی آدم عرض میکنم نگاه کنه به این که دختر جوان 18 ساله دانشجو سال اول دانشگاه تهران با رتبه بالا رو ویلچر امس گرفته، وقت یادت میره اون مصیبت که فلانی رو زنگ گرفت نیومد خواستگاری من. بعضی از ما یه مشکل رو اینقدر بزرگه که اومد آقا بچه دار نمیشم عالم با... گفتم من یکی میشناختم بچه دار شد، بچه‌ش هم منحرف شد از این منافقین که سره کرده منافق، میگه خدایا کاش که منم بچه دار نمیشدم. حال شاید تو هم میشدی. اینطور اینطور نیست که حالا هر که اولاد دار نشد، هر که زن گیرش نیامد، هر که ازدواج نکرد، همه مصیبت‌های عالم تو کاسه شما جمع شده. یک کمی آدم فکر کنه مصیبت‌های برتر، یه مقداری تقلیل پیدا میکنه. خب 3 چیز شادابی آورد پس: وفای به عهد و رعایت حقوق و تو مصیبت‌ها استوار بودن. وجود مقدس ابا عبدالله رو ببینید، این همه مصیبت روز عاشورا، یه جا گله ای بکنه، شکوه ای بکنه، بگه چرا اینطور شد، چرا زن و بچه‌م اسیر، چرا 6 ماه هم کش، ابدا ابدا همش خدا خدا، رزن به رضای. خب این درس برام ها، 20 سال پا مکتب عاشورا، شب عاشورا پا منبرا بشینیم، یاد نگیریم از امام حسین رضا رو، تحمل و شاکی نبودن. و راوی میگه رفتم گودی قتلگاه اسرا عاشورا، فوالله ما رأیت قتیلا متلطخا بدمعی، به خدا قسم ندیده بودم یه داغ دیده اینقدر بشاش باشه، شاداب باشه، یک کلمه حرفی بزنه که توش مثلا ذلت باشه، خدای نکرده. رجزای امام حسین روز عاشورا نگاه کن، اشعارشو ببینید، اینها نشان از بله مصیبت آدم میبینه گریه میکنه، اب نداره، اشک میریزه، ولی خودشو نمیبازه. این خیلی مهمه. خب دوست جمله هم عصر جمعه است، ذکر مصیبت کنیم. روزدار واقعی این ایام امام زمان ارواح و نافداه، روزه خاص الخاص مال اوه، روزه واقعی مال اوه. ما دیگه ادای روزه در میاریم، نمیخوریم، نمیاشم، میخوابیم، یه استراحت میکنیم، پا میشیم. واقعا ادای روزه است. اگر خدا روزه ما رو به روزه امام زمان قبول کنه، اگر خدا همه رو قاطی، خلاصه یعنی خلاصه دیدی بعضیا 5 تومن 10 تومن 20 تومن کمک میکنن به یه جایی، مثلا یکی هم 10 میلیارد میذاره، با هم که میشمرن پول ما کنار اون 10 میلیارده، خب میره روش اضافه، خیلی میاد کلاسش بالا، میگن 10 میلیارد و 10 هزار تومن برای ساخت این مسجد گمان نه 10000 تومان رو 30 نفر دادن، یکی 100 تومان، یکی 50. واقعا روزهای ما رو همه رو جمع کنن با روزه امام زمان ببرن مقابل خدا، و وقتی خیلی آمارش میره بالا. روزدار واقعی که این روزها روزه است و به هر حال یکی از گریه کنندگان بر امام ابو عبدالله الحسین امام زمان ارواح نافده هست. یبن الحسن، هیچ کس جان سوستر از شما روزه نخوند. این کلمات منصوب به شماست. منم با همین نگاه این کلمات رو میخوانم. وقتی میخواد سلام بده به جد بزرگوارش ابو عبدالله، میگه السلام علی الشیب الخضیب. آیون حالا کم شده. قدیما مردها خانوما حالا انجام میدن، گاهی موها سرشون رو حنا میذارن یا رنگ میگیرن. مردم گاهی محاسنشون رو ریشاشون رو رنگ میکردن، حنا میذاشتن، رنگ مشکی میکردن. خضیب یعنی خضاب کردن، یعنی رنگ کرده. یعنی حسین جان سلام بر اون محاسنی که با خون سرت خضاب شد. تمام این محاسن ابو عبدالله موهای سر قرمز بود، منتها رنگ نبود، رنگ خون بود. حالا رنگ خون کی بود؟ یه مقدارش رنگ خون علی اکبر بود. وقتی صورت رو صورت علی گذاشت، صورت رو برداشت، خون میچکید. یه مقدارش خون علی اصغر بود. وقتی خون ریخ به سهره مقدس ابو عبدالله، این خونها یه مقداری مال حبیب بود، یه مقداری مال مسلم ابن اوسجه بود، یه مقداریش مال اون غلام سیاه بود. وقتی صورت رو صورتش گذاشت، مقدار زیادی هم خونهای خود ابو عبدالله بود. وقتی پیشانی مقدسش شکست، راوی گفت دیدم دست برد زیر این خونها، این خونها رو به محاسن میماره، میگه هاکذا القا ربی، میخوام این گونه خدا رو ملاقات کنه. یبن الحسن چقدر قشنگ روزه خواندی، السلام علی الشیب الخضیب. یبن الحسن این صورت غرق به خون و خضاب شده رو شما ندیدی، روزه شو خواندی، اما عمه جانتون زینب کبرا دروازه کوفه نگاش افتاد به این صورت خضاب شده، به این ماه غرق به خون، صدا زد داداش ابو حسینم، یا هلال لم استتم کمال، ای ماه زینب چه بر غرق غبار و خون آمده ای. و سیعلم الذین ظلموا، هر کجا نشستید سه مرتبه یا حسین